فيها وبعد خدمة قديها وبسلم الصوت فيها عدد وحوث بكتابات سيد الشمد أتاك الشيخ أتاك روزن نهومه کردیم هشت هزار و سیصد و نود و سه و روز بیست و نهم آوریل دو هزار و سیزده میلادی و روز بیست و نهم روز آخر نهاد ثانویه هزار و چهارصد و سی و پنج ما در قسمت اقتصادی بودیم که مرحوم آقای عسکری در ذیل اجتهادات خلیفه دوم آوردن و ما داشتیم غنیمت و مغنم رو تحقیق میکردیم. عرض کنم که از چند صفحه قبل یکی از اصطلاحاتی که در مسائل اقتصادی اسلام وجود داره غنیمت و مغنمه، که راجع به غنیمت و مغنم صحبت کردیم. بعد در حدیث رسول خدا گفتیم، در عصر صحابه گفتیم، خلاصش رو عرض کنم که در اینجا عرب در جاهلیت و عرب چی میگفت ایشون اینجا فرمودن. من این رو دوباره عرض میکنم که عرب در جاهلیت اسلام میگفت طلبهو، جز لغت هایی که در فرزر قلیمت و مغمم می گنجه سلب، حرب و نحب و نحبه. طرف در جاهلیت و اسلام می گفت سلبهو ازا اخذ ما معل مسلوب و ما علیه من سیاب و سلاح و داق. موقعی که یک کسی با کسی که قارتش کرده لباسش و سلاحش ازش گرفته و سوارشو گرفته، مرکبشو گرفته، میگفت سلبهو و میگفت حربهو ازا اخذ کل مالهی، تمام انبارشی گرفته، رفته سکنش، طلاهاشم برداشته، اونم گفتن حربهو. اما سلبهو اونایی که همراهش بوده گرفته، شمشیرشو گرفته، سپرشو گرفته، لباسشو گرفته و مرکبشو گرفته. و نهیبه و نخبه در نزد اونها مساوی با غنیمت و مغنم در عصر ما، یعنی در عرب جاهلی غنیمت و مغنم رو در اون معنای به کار می بردن که ما امروز به اصطلاح نهیبه و نخبه رو به کار می بردن در لغتی که ما امروز غنیمت و مغنم به کار می بریم که به معنای مطلق بهره ای که به دست بیاد، چه سختی باشه چه غیر سختی، چه از دست دشمن باشه چه غیر دشمن. عرب جاهلی اینجوری میگفت و عرب اسلام. بعد دیدیم که غنمن پیش اونها به معنای فاز بهی بلا مشقته، غنم الشیعه یعنی به شیع دسترسی کرد بدون مشقت و زحمت، و اغتنام یعنی غنم را مالک شده و به دست آورده، مغنم یعنی اون چیزی که از غنیمت از استفاده به دستش رسیده به اون مال میگم. گرفتن غنیمت رو به دست آوردنش میگن انتهاز الغنم، اما اون مالی که به بهره رسیده و به دست اومده بهش میگن مغنم. در حدیث هم داریم که لهو غنمه، کسی که غرمش چیزی را تحمل میکنه لهو غنمه، غنمه یعنی نماه و فاضل و قیمته. اگر یه گلی رو ما بخریم دو تا گل داشته باشه، بعد نما پیدا کنه میشه 5 تا گل، این نماش مال منه، یا فاضل قیمت داشته باشه، ربع سکه رو مثلا چند روز پیش خریدم 319 تومن، امروز شده 339 تومن، این فاضل قیمتش مال منه. در وصف ماه رمضان گفتن هو غنمون للمؤمن، غنمون للمؤمن یعنی نما مؤمنه و قیمت به اصطلاح کارش زیاده، یک بهره ایست که بالا رفته. و در دعا موقعی که زکات میدیم میگیم اللهم اجعلها مغنما، خدایا این را بهره ما قرار بده. غنیمت و مجالس ذکر الجنه، یعنی بهره ای که از مجالس ذکر به دست میاریم، الان مجلسی که ما داریم، سلام علیکم، مجلسی که الان ما داریم اینو بده، یه متکای کوچیک بیار من پشتم بزنم،
ببخشید
اینو بده و برو بزن.
امیدم
عرض کنم که غنیمت و مجالس ذکر از جنه، یعنی نمایش، حاصلش، بهرهش، فایدهش. الان اینی که ما داریم مجلس ذکر، من نمیخوام بخواست دارش. و قالو و عرب در جاهلیت و اسلام میگفتن الغنم فی الاصل از زفر و بالغنم ثم مستعمله فی کل ما ظفر بهی من جهت الادا و غیره. غنم در اصل یعنی اینکه انسان به بهره ای برسه، اما بعدن به کار رفته در هر چیزی که از طرف دشمن و از طرف دشمن به دست اومده. اصل لغت این بوده که چیزی بهره‌ای به دست بیاد. بعد دیگه بعد از اسلام گفتن که جنگ و اینا، مخصوصا بعد از صحابه، نه در زمان پیغمبر، چون جنگ کردن چیزا رو به دست آوردن، غنم و غنیمت رو گفتن اونی که از طرف دشمن باشه. ولی در خود اسلام به کار رفته شده در هر چیزی که به دست بیاد، چه از طرف دشمن چه از غیر دشمن. عرض کنم خدمت شما که ایشون میگن که من نظرم اینه و ارا شمول الغنم لما ظفر بهی من جهت الادا و غیره هم صارف الاصل اسلامی لا قبلا. در اصل قبل از اسلام غنم و غنیمت مطلق فایده بوده، ولی اینی که گفتن بهره ای که چه از طرف دشمن برسه چه از طرف غیر دشمن اسمش غنیمته، این اصطلاح مال عصر اسلامی. قبل از عصر اسلامی مطلق بهره بوده، غنیمت و مغنم به مطلق بهره میگفتن. اما چون در عصر اسلامی به بعد جنگ به وجود اومد، از دشمنان غنیمت میگرفتن و غنیمت اهم شد، چه اونهایی که بدون دشمن چه اونهایی که از دشمن به دست بیاد. چون که مسلمین اولین جنگی که درش فرو رفتن تحت لواء رسول خدا بوده، در جنگ بدر بوده. بعد از جنگ بعد که تمام شده، دعوا کردن در اصلا، بعد از اینکه فائق شدن و فاتح شدن، و خداوند متعال این اصلا رو، ملکیتش رو از اونها سلب کرد، اونهایی که از دست دشمن گرفته بودن، و خدا گفت که اینها رو برای خدا و رسولش قرار داده و اونها رو انفال نامیدن، انفال نمیدن. بعد از نزول این حکم در سوره انفال، جنگ ها در همه جنگ ها اینجوری بود که وقتی به چیزی دستیابی پیدا میکردن، به اموال، می آوردن به رهبر، یعنی سردار، حالا یا پیغمبر بوده یا نماینده پیغمبر بوده، برای اینکه هر چوری که صلاح میدونه تصرف کنه. هیچ کدوم از اونها چه به صورت پنهانی چه به صورت دزدی حق نداشتن که اونها رو مالک بشن، زیرا که پیغمبر اکرم غارت را حرام کرده، همونطوری که ابن ماجه و احمد نقل کردن. احمد کیه؟ مسند احمد. ابن ماجه هم که بطلا ابن ماجه است که سنن ابن ماجه بره. اون وقت روایت رو اینجوری میگه ابن ماجه، میگه که رسول خدا فرمود ان النهبت لا تحل، یعنی اونی که شما میدین، چون گفتیم نهبه به معنای غنیمت دیگه، اونی که شما میدین غنیمت از دشمنان به دست میارین، اینا حلال نیست که شما خودتون تصرف کنین. فرمود من انتهب نهبتن فلیس مننا، کسی که خودش بره از این اموال چیزا به خودش اختصاص بده از ما نیست، باید بیاره پیغمبر تقسیم کنه. در صحیح بخاری مسند احمد که لفظ مال صحیح بخاری از عباده نقل شده، بایعنا النبی علا الله ننتهبه، پیغمبر با ما بیعت کرد، از ما بیعت گرفت که ما در جنگ ها وقتی به اموال دشمن میرسیم و غارت میکنیم، مال خودمون نباشه، بیاریم بزنیم زخدار پیغمبر، پیغمبر هر جور سبب نیست. در صحیح بخاری از رسول خدا هست که لا ینتهب نهبتن ذات و شرفن و لا ینتهب نهبتن ذات و شرفن و هو مؤمن، هر کی ایمان داره خودش نمیره غنیمت بگیره تو جنگ از این چیزهایی که برداشته. در سنن ابی داوود در باب نهی از نهبا از یکی از انصار روایت اینجوریه که با رسول خدا در یک سفری بودیم، مردم احتیاج شدیدی پیدا کردن، و بسیار خیلی محتاج شدن و کوشش کردن، یعنی چیزی نداشتن، تا اینکه به غنمی رسیدن، فنتهبوها، پس اونها رو غارت کردن، مال دشمن بوده. غنم اینجا به معنای خود گوسفند و مثلا بزغال و اینا بوده. بعد ایشون میگه که این مردی از انصار میگه که وقتی این غنم ها رو به اصطلاح گوسفندداری نگرفتن، خیلی گرسنه‌شون بوده، دیگهای ما میجوشید، اونا رو ریخته بودیم که بپزه. پیغمبر آمد در حالتی که به نیزه‌اش تکیه داده بود، بعد با نیزه خودش این به اصطلاح دیگهای ما رو به هم زد، خراب کرد. بعد یه مقداری از خاک ها رو ریخت توی گوشت ها که گوشت ها قابل خوردن نباشه. بعد فرمود ان النهبته لیست به اهل من المیته، فرمود اینایی که شما از دشمن غارت کردین و گرفتین و به دست آوردین حلالتر از میته نیست. همونطوری که میته رو نمیشه خورد، اینا هم نمیشه خورد، لذا خاک ریخت توش که بگه که اینها قابل خوردن نیست. نمیخواد. بعد خدا و رسولش اغلال را هم حرام کردن. اغلال چی بوده؟ اغلال این بوده که اومدن خودشون برداشتن و به عنوان اختصاص خودشون به خودشون اختصاص دادن. و من یغلل یعته به ما غله یوم القیامه، که آیه قرآنه، آل عمران آیه 161. و من یغلل یعته به ما غله یوم القیامه، کسی که یواشکی خودش بدون اجازه پیغمبر مالی را برداره، انگار که قل و زنجیر به گردنش انداخته، در روز قیامت با همه قل و زنجیر میاد. در حدیث رسول خدا هست که ولا نحوه ولا اغلاله ولا اسلال، ببینید هم به اصلاح همه اینها رو اس برده، فرموده که لا نحوه ولا اغلاله ولا اسلال و من یغلل یعته به ما غله یوم القیامه، که همون معنی خود اغلال سرقت مخفی، اسلال هم به معنی مطلق سرقته. میگن که همونطوری که در اسلام سرقت نداریم، سرقت مخفی هم نداریم، کسانی که نحو کنن و از اموال دیگران در جنگ ها خودشون به خودشون اختصاص بدن، اینا مثل سرقت میمونه. که ایشون میفرمایند در حدیث دیگری فرمودن که پیغمبر فرمودن ادو الخیط و المخیط، وقتی یه لباسی پیدا کرده که روشیه مثلا برگه یه خط نخ بود، هم نخشو باید پس بدید، یعنی اینقدر دقیقه نگید این یه دونه نخه چیزی نیست، هم مخیتو باید بدید. مخیت یعنی دوخته شده، یعنی اینقدر مهمه. لذا در اسلام اصلا کلن منهای حالا این بحث ها مسئله اموال و حلیت اموال خیلی مهمه. در حدیثی دیگر این داره ادو الخیط و المخیط فما فوق ذالک فما دون ذالک، کمتر از نخ هم مال دیگری بود یا شما در جنگ ها به دست آوردید، باید بدید به پیغمبر، بالاتر و بیشتر هم بود باید بدید. فَإِنَّ الْغُلُولَ آرُنْ عَلَىٰ اَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَنَارٌ وَآرُنْ. غلول، اغلال یعنی که سرقت یواشکی بکنه، سرقت بکنه، سرقت خفیه، آر است و عیب است بر اهل خودش. ابن عسیر گفته که، ابن عسیر که لغت نوشته نهایه ابن عسیر، گفته الغلول الخیانت فی المغنم. غلول به معنی این که در اونی که تو جنگ ها به دست آوردن خیانت کنن که برای خودشون بردارن. و سرقت من الغنیمه قبل القسمه، از غنیمت قبل از این که قسمت کنن سرقت کنن، به این میگن که غلول. و شنار اقبه العیب، شنارون و آرون یکیش کافیه، نه نمیخواد دیگه. و شنارو اقبه العیب، قبیح ترین عیب رو بهش میگن شنار. شنارون و آرون، شنارون و آرون یعنی خیلی زشت، خیلی بده، بده بده بده. اینجوری که ما میگیم اصطلاحا این شنار اینه. عبدالله ابن عمرو ابن عاص، کجا اسمشو برده بودیم؟ همونی که کلمات پیغمبر رو مینوشت، بعد بزرگان قدش اومدن گفتن برای چی مینویسی؟ عبدالله ابن عمرو عاص. عبدالله ابن عمرو ابن عاص گفت کان رسول الله اذا اصاب غنیمتا امر بلالا فنادى في الناس، گفت پیغمبر وقتی به غنیمتی اصابت میکرد در جنگی، در سفرهایی، وقتی به غنیمتی میرسید، امر میکرد که به بلال که مؤذنش بود فنادى في الناس، ندا کنه که فیجیئون بغنائمهم، غنائمشون رو بیارن، بهره هایی که گرفتن، پولایی که گرفتن، اموالی که گرفتن، بیارن پیش پیغمبر. فیخمسه و یقسمه، تخمیس میکرد، یعنی چهار پنجم میکرد، یه خمسش میذاشت کنار و چهار پنجمش میذاشت کنار. فیخمسه و یقسمه، تخمیس میکرد و تقسیم میکرد. فرجلون بعد از ذالک به زمام من شعر، بعد از این که حضرت همه اینا رو در قنام جنگی تقسیم کردن، چهار پنجم یک پنجم، یکیش اومد یه مش مو آورد، حالا موی اسب بود، موی شتر بود، هرچی بود آورد. فقال یا رسول الله هذا ما كنا اسبنا من الغنیمه، ما تو غنیمت ها به اینا رسیدیم. مثلا فرض کنید که موی یا زنی بوده یا مثلا حیوانی بوده گرفته، دم به مثلا حیوانی بوده گرفته و اینها یا پشمی چیده بودن اونا بوده، گفت ما به اینا رسیدیم. فقال اسمعت بلالا نادا ثلاثن، گفت صدای بلالا نشنیدی که سه بار صدا زد که هر کی غنیمت داره بیاره؟ قال نعم، گفت چرا؟ قال ما منعک ان تجیء به، چرا نیوردی قبلا؟ فاعتذر، عذر آورد. فقال کن انت تجیء به یوم القیامه فلن اقبله منك، همینجوری باش، برای اینکه تند بگن که بقیه درس بگیرن. پیغمبر فرمود حالا که نیوردی همینطوری باش، روز قیامت بیاد پیش من که روز قیامت هم من ازت نخواهم پذیرفت. اینقدر تند گفتم. در سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 13 در باب غلول از کتاب جهاد در سنن ابن ماجه اینجوری اومده که توفی رجل من اشجع به خیبر، از قبیله اشجع در خیبر، سلام علیکم، یک کسی وفات کرد. فقال النبی صلوا علی صاحبه، دقت کنید خیلی جالبه، داریم درباره آقای مهندس داریم درباره این صحبت میکنیم که سلب، حرب، غلول که به دست میاد اشخاص خودشون نمیتونن مالکیت پیدا کنن، باید در اختیار پیغمبر بذارن. پیغمبر اکرم تخمیز کرده و تقسیم کرده، چهار پنجمش رو گذاشته برای تقسیم بین سربازان، یک پنجمش رو که حق خودشون بوده سوا کرده. حالا در باب غلول از کتاب جهاد سنن ابن ماجه، یه مردی مرد از اشجع در خیبر، از قبیله اشجع در خیبر از دنیا رفت. پیغمبر فرمود که بر دوستتون و صاحبتون بیاد نماز بخونید. مردم منکر شدن و چهره هاشون برگشت. موقعی که دید که اینجوریه، پیغمبر فرمود ان صاحبکم قد غلا، بهش نماز نمیخونید مگه به خاطر اینکه مالی رو خودش برای خودش برداشته، که ظاهرا اینجوری بوده که مالی رو برداشته، چون اینا تعلیم دیده بودن که کسی که غلول داشته باشه اغلال کنه اصلا توبهش مورد قبول نیست. فرمود که نماز که نمیخونه به خاطر اینکه این به اصطلاح اومده سرقت مخفی کرده. و عرض کنم که در باب شدت گناه غلول اینجوری اومده در کتاب سیر در سنن دارمی از عمر ابن خطاب لعنت الله علیه گفت قتل نفر یوم خیبر، یه عده کشته شدن در روز جنگ خیبر، گفتم فلانی شهیده، تا اینکه اسم اونها رو بردم به یه مردی رسیدم، مردم گفتن فلانی شهیده، پیغمبر گفت نخیر، من اینو در توی آتش دیدم، خودشو به یه عبایی پیچیده بود یا خودشو به یک ملافه پیچیده بود. معلوم شد این عبا یا برده یمانی که میگن، معلوم شد که از جنگ به دست آورده بود و خودش به خودش پیچیده بود، ماست اون شهید شد. یعنی گفتن نباید این کارو میکرده. در باب غلول از کتاب جهاد درسون، اینو تمام از اهل تسنن انا تو کتاب کافی و بهار الانوار مجلسی و محمد تقی محمد ظاهر مجلسی اینا نیومده که بگین ضعیفه. در باب غلول از کتاب جهاد در سنن ابن ماجه، کان علی ثقل النبی رجل یقال له کرکره فمات فقال النبی، پیغمبر اکرم ثقل یعنی چیزای گرانبهای امانت که داشتن، این تارکم فیکم ثقلین، پیغمبر اموال خودشو گذاشته بود یه مردی رو مأمورش کرده بود که مواظبش باشه، اسمش کرکره بوده، مرد. پیغمبر فرمود هوف النار، فرمود این در آتشه. بعد رفتن نگاه کردن، دیدن که روی او یه کسا یا عباییه که یواشکی او رو برداشته و به خودش اختصاص داده. تمام اینا رو سنیان نقل کردن دائره بر این که در جنگها وقتی غنیمت میگیرن، غنیمت رو باید خودشون تصرف شخصی نکنن و همه رو در اختیار پیغمبر بذارن. در صحیح بخاری و مسلم و سنن ابی داوود هستش که فجاء الرجل حين سمع ذلك بشراكن او بشراكين، موقعی که مردی شنید این داستان رو که پیغمبر فرمود من دیدم او تو آتشه و به خاطر اینکه عبایا برده به خودش پیچیده بوده و اینجوری شهید شده. یه مردی که اینو شنید، یه شراک، شراک یعنی یه بند کفش، شراک یعنی دو تا بند کفش، بند کفش پای راست و پای چپ، دو تا بند آورد، بند کفش آورد. فقال رسول الله شراک و شراکان من نار. وقتی آورد فرمود که یک شراک یا دو شراک از آتشه، یعنی اینا رو تو اختصاصی برای خودت برداشتی. و اینا نشون میده که دستورات دینی اسلام در مسئله مالی چقدر مهمه. بعد آقای عسکری اینجا نتیجه میگیرن، میگن وقتی که اسلام افراد لشکرشو از نهب، یعنی از مالک شدن مالی که بهش ظفر پیدا کردن از طرف دشمن، اینها رو منع کرده که به طور علنی مالک بشن، حتی رسول خدا اومده خاک ریخته در دیگ گرسنگانی که به غارت گرفته بودن اغنام دشمن رو و خودش تمام گوشتای اونو با ریگ قاطی کرد که نخورن و نهی کرد از اینکه به اون مسلط بشن و مالک بشن سرن، و اون رو قلول یعنی خیانت نامید. و پیغمبر وقتی فرمود حتی نخ را به اندازه یه نخ وقتی که بهش دستیابی پیدا کردیم باید تحویل بدین و کمتر از نخ، و نماز نخوند بر کسی که خصوصی یکی از اینها رو گرفته بود و او را که کشته شده بود و به عبای پیچیده بود شهید ننامید. پس بنابراین اسلام سلب کرده، برداشته از افراد به اصطلاح سربازان جنگی ملکیت مالی را که از طرف دشمن در اختیارشون قرار میگیره و اینا به اصطلاح بهش مسلط میشن، هر چقدر باشه، یه نخ باشه یا اسب باشه یا یه خونه باشه، ولو اینکه به اندازه بند کفشی باشه و هر چه هست، چه پنهانی چه علنی باشه جایز نیست. قرآن کل اینها ایرا که از طرف دشمن به دست سربازان اسلام اومده در یک تعبیر اسمشو انفال گذاشته، کل این نهب و حرب و سلب را، سلب رو اسمشو انفال گذاشته و قرآن اونها به انفال گذاشته و انفال رو برای خدا و رسول قرار داده که رسول هر جوری که صلاح میدونه تصرف کنه. حالا چه کرده پیغمبر با این اموالی که از طرف دشمن به دست آورده؟ میبینیم که پیغمبر اکرم در غزواتش برای پیاده سربازان پیاده، آخه پیاده و سواره رو که سوار میکنن به خاطر اینکه اونایی که سواره بودن اسب مال خودشون بوده، شتر مال خودشون بوده، مثل الان نبوده که سرباز تمام سلاح جنگیش مال خود به اصطلاح مال مثلا پادگان باشه. برای پیاده ها هر چی صلاح میداد میداد و برای سواره ها هم همینطور هر چی صلاح میداد، که معمولا برای سواره ها به خاطر اینکه اسب هم داشتن و غذا داشته و نمیدونم علف باید میخورد و اینها بیشتر میدادن. حالا میفرمایند که حتی به کسانی داد از این اموال مزفور که اونها در جنگ نبودن اصلا، حتی برای زن یه مقداری عطا کرد پیغمبر در یکی از جنگ‌ها یا در بعضی از جنگ‌ها، زنان که در جنگ‌ها شرکت نمی‌کردن، اما از مال مزفورون بهی که سلب و حرب و نخبا بوده به اونها هم داد. و بیشتر از این حتی پیغمبر بعضی وقتا به کسانی که بالمره در جنگ‌ها شرکت نکرده بودن هم داد، مثل اون کاری که کرد با عثمان در جنگ بدر و با اصحاب جعفر ابن ابی طالب در جنگ خیبر. در جنگ بدر عثمان نبوده ولی حضرت بهش یه چیزی دادن، اصحاب جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار از حبشه اومدن، موقعی رسیدن که جنگ خیبر تموم شده بود و حضرت فاتح شده بود، از به دست آمده های جنگ خیبر به جعفر و همراهان او هم دادن، همونطور که در صحیح بخاری و مسند طیالسی و احمد طبقات ابن سعد اومده که رسول خدا عثمان را در جنگ بدر بر زن خودش که دختر خوانده پیغمبر بوده و مریض بوده به اصطلاح به جا گذاشت، گفت تو نمیخواد به جنگ بدر بیای، مواظب این مریض باش که از اون مداوا کنی، و سهمی را برای او داد مثل سهم کسانی که در جنگ حاضر شدن و جنگیدن. پس این اختیارش کامل با پیغمبره، اینو توجه داشته باشین که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، معناش اینه که پیغمبر اکرم کارشون برای ما چیه؟ برای ما سنده و برای ما اسوت، به خاطر که معصومن و فرمانده هستن. و در خود صحیح بخاری همون صفحه از ابو موسی نقل شده که گفت رسیدیم به جایی که به اصطلاح پیغمبر خارج می‌شده و ما در یمن بودیم، پس با اونها فخرجنا مهاجرین الی، اومدیم که بریم خدمت پیغمبر، حدود 50 و چند نفر بودیم از قوم خودم. کی میگه اینو؟ ابی موسی اشعری. سوار کشتی شدیم و ملاقات کردیم نجاشی را در حبشه و دیدیم جعفر ابن ابی طالب و اصحابش رو، مدتی با اونها موندیم تا هممون جمیعا برگشتیم. وقتی برگشتیم برخورد کردیم با پیغمبر، دیدیم از فتح خیبر داره برمیگرده. فاسهم لنا اصحاب سفینتنا مع جعفر و اصحابه و قسم لهم معهم. حضرت وقتی ما برگشتیم، با اینکه حبشه بودیم، ابو موسی میگه، و جعفر هم که حبشه بوده، برای تمام همراهان ما که 50 خورده نفر بودیم و جعفر که عده‌ای بودن، برای تمام اونها از اموال جنگی سهمی را قرار دادن. ایشون میفرمایند که این چنین پیغمبر عطا کرده در حنین به مؤلفت قلوب بهم، که در گذشته گفتیم چند برابر سهم مؤمنین مجاهد. مؤلفت قلوب بهم یعنی چی؟ یعنی کسانی که پیغمبر بهشون اموالی و هدایایی رو داده که قلبشون به طرف اسلام بسیار تعلیق بشه و جذب بشه برای جذب اونها. بعد ایشون میفرمایند این چنین است که اسلام برداشته مالکیت مالی را که در جنگ ها از دشمن به دست میاد از کسانی که مغالب میشن و پیروز میشن در جنگ، و اون سربازها رو میگیرن، اموالشون رو میگیرن و اون اموال را برای خدا و رسولش داده. پس رسول خدا تصرف میکنه هر جوری که صلاح بدونه و تقسیم میکنه. در این صورت صحیح هست اینجوری بگیم، بگیم ان الذی اصابه سهم من المظفور به، اونهایی که لشکر اسلام از اموال به دست میارن، چه حاضر در جنگ بودن چه حاضر در جنگ نبودن، که بلا مشقت به دست اومده از دست رسول خدا میگیرن و اینها جز اموال جنگی نیست، چون از دست پیغمبر گرفتن، قبلی ها با مشقت به دست آوردن، ولی سربازای بعدی که از حبشه اومدن ابو موسی اشعری از دست پیغمبر گرفتن، پس اینها بهره بدون مشقته. و صحیح هست به این اعتبار بگیم که اینها تمام از نوع غنیمت و مغنمه. بعد از اون که گفتیم که غنیمت و مغنم در نزد عرب دلالت می کردن بر این که چیزی به دست بیاد بدون مشقت از غیر جهت دشمن، اما اینها را که از جهت دشمن به دست آوردن نامهای دیگری داره که گفتیم، که گفتیم یه نامش سلبه، یه نامش نهبه، یه نامش عربه. آیه و علمو انما غنمتم به این اعتبار نازل شده که غنیمت و مغنم به معنای مطلق استفاده است. پس آیه 41 انفال مربوط به غنیمت جنگی نیست، بلکه به معنای لغوی و علمو انما غنمتم، یعنی حالا که کاسبی کردی 2000 به دست یه قرون ببخشید یه تومن به دست آوردی، 2000 شو باید بدی به ما آخوندا. چشم تشته اینجوری نگاه نکن. و این مسئله مال مطلق استفاده است که انسان بدون مشقت به دست بیاره. در این جنگ هم بعد از نزول آیه انفال در اول سوره که نازل شد، در غزوه احد هم اینجوری شد و غنیمت بعد از نزول این آیات دو تا معنا پیدا کرد. بعد از نزول آیات سوره انفال در جنگ احد، غنیمت دو تا معنا پیدا کرد. یکی معنای لغوی، معنای لغویش اینه که به چیزی دستیابی پیدا کنیم بدون مشقت و مهم نیست از طرف دشمن به دست آورده باشیم یا نه. اونی که از طرف دشمن به دست اومده باشه سه تا اسم داره: سلب، نحب و حرب که گفتیم. معنای دوم غنیمت و مغنم که معنای شرعیشه، اون چیزیست که انسان بهش برسه چه از طرف دشمن چه از طرف غیر دشمن. پس وقتی میگیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی چه از طرف دشمن، مثلا شما از محمد دباغیان چیزی به دست آوردی از طرف دشمن به دست آورده، یا بدون مشقت از جیب این احمد، احمد بود اسمت عرفان بود، از جیب عرفان برداری بدون مشقت به دست بیاد، همه رو خامسش باید به من بدی. بس چی؟ من باید خیلی پیاده شده و عملی بگم که شماها خوب بفهمی. فهمیدی؟ نه نفهمیدی. درس خیلی سنگین هست، مخصوصا پرداختش خیلی سنگین تر از اینه. عرض کنم خدمت شما که فقط معنای دوم که معنای شرعیه اونه که از جهت دشمن، از طرف دشمن و غیر دشمن بیاد، همونطوری که لغتدانان تفسیر کردن این چنین شد که اسلام سلب حرب را از مصادیق غنم قرار داد، بعد از این که از مصادیقش در قبل نبوده، و مفردات راغب هم اینجوری معنا کرده. و بعد میگه که اینم بگم دیگه تموم بشه، میبینیم غنیمت و مغنم در حدیث و سیره در معنای لغوی یه بار به کار برده شده، همونطوری که یه بار دیگه در معنای حقیقی به کار برده شده بدون قرینه. این بدون قرینه رو خدمتتون بگم. ببینید، میگم که شیر آمد، اگر در بغل باقی وحش وایستاده باشم بگم شیر آمد، یعنی شیر حیوان درنده. اما اگر اومدم تو منزل آقای بافقی گفتم شیر آمد، خب اینجا که باقی وحش نیست، یادم از من نمیدونم، اینجا که باقی وحش نیست قرینه میخواد. قرینه اینه که یه کسی که سبز بوشه و خیلی قویه، پدر عمل در میاره به نام احمد ادهمیان، اون اومد. پس قرینه میخواد، قرینه یا حالیه یا مقالیه یا کلامیه که نشون بده. میفرمایند که غنیمت و مغنم در حدیث و سیره یه بار گاهی در معنای لغویشون به کار برده شده که مطلق بهره بدون مشقته، همونطوری که لفظ در معنای حقیقیش به کار برده شده بدون اینکه احتیاج به قرینه داشته باشه که در گذشته گفتیم، یه بار هم در معنای دوتا معنای شرعیش به کار میره با وجود قرینه در کلام و در حال مخاطبه ای که دلالت کنه بر این که معنای شرعی مقصوده. معنای شرعی چی بود؟ غنیمتونه که هم از طرف دشمن هم از طرف غیر دشمن. پس وقتی ما میگیم غنیمت، گاهی با وجود قرینه اینجوری به کار میده که منظور از غنیمت هم استفاده های از غیر صاحب دشمنان اسلامه، هم استفاده های در کار و شغلمون. این آیه وَعْلَمُ عَنَّمَا غَنِمْتُمْ معنای شرعیه. راغب اصفهانی هم که سنیه اینجوری گفته، این چنین استعمال شده دو تا لفظ در دو تا معنا تا عصر انتشار فتوح در عهد خلیفه عمر. یعنی تا عصر خلیفه عمر یه بار معنای لغویش اینه که غنیمت و مغنم یعنی دستیابی به یه چیزی بدون مشقت، معنای شرعیش اعمه، چه با مشقت، چه از طرف دشمن، چه از غیر دشمن، که آیه اینه. اما این بوده تا موقعی که در عصر انتشار جنگ هایی که در عهد خلیفه عمر بوده اینجوری به کار برده می شده. اما بعد از این چون بسیار ماده غنیمت به کار برده شد در اونی که از طرف جنگ هایی که عمر کرده بود و حمله کرده بودن به جاهای مختلف جنگ کرده بودن، این یواش یواش این لغت شد، لذا لغویون بعد از حکومت عمر که خیلی جنگ ها شد و اسم غنیمت رفت روی غنیمت جنگی، شد غنیمت جنگی فقط. بله، ما انما غنیمتون من شهین، گفتم فقط غنیمت جنگی. امروز هم که روشن فکران میگن این آیه درباره غنیمت جنگی فقط، اینا یادگار مسئله فرهنگی همون زمانه کیه؟ زمان بعد از عمر ابن خطابه. اون وقت ایشون میگه که چون مشتقات ماده غنیمت در اون چیزی به کار رفت که از جهت از دست دشمن به خصوص برسه، با وجود قرائن حالی و مقالی که دلالت میکنن که مقصود اینه. اون وقت لغویونی که بعد از عصر عمر اومدن لغت نوشتن، معنای غنیمت را اینجوری معنا کردن و دیدن که اینجوری معنا شده، اینجوری گفتن. اون لغویون که سه تاست در صفحه 91، هفته آینده اینا رو عرض میکنم، این مطلب جدیدی نداشت، تکرار مطالب گذشته بود که ایشون خودشون مطالب رو خلاصه کردن گفتن. تا وسط صفحه 91 اونجا ایک میگیم، عرض کنم که در موارد استعمال پیش عرب در عصر اونها و بعدش دیدن که به کار برده شده اینجوری در سه تا معنا، که سه تا معنا رو هفته آینده خیلی خلاصه می‌داریم. میریم در باب اصطلاح زیر غنیمت، یعنی ساب فولدر غنیمت که میشه خمس، راجع به خمس صحبت میکنیم. بحث شیرینه، عرض کنم که خمس پس چرا صلوات نمیفرستیم؟